شبتون خوش همراهان عزیز، دوستان بزرگواری که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. به ساعت 23 میرسیم و زمان تقدیم برنامه اعزامی از بهشت که به مدت 13 دقیقه تقدیمتون میشه از گروه تاریخ و اندیشه.
اعزامی از بهشت. من اشتباه میکردم، اعتراف میکنم اشتباه میکردم. فکر میکردم چون خودمم یه زنم، همه احساسات و عواطف و مسائل خانوما رو میتونم درک کنم. چیزایی که امروز شنیدم باعث شد متوجه اشتباهم بشم، متوجه این که چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسش نکنی، قادر به درکشون نیستی. خدا اون روزو نیاره. خیلی سخته، خیلی سخت. ولی از طرفی هم شاید تو همچین سختی هاییه که عیار آدم محک میخوره. کسی چه میدونه؟ شاید. دوستان سلام، در برنامه قبل شنیدید که خانم اشکیان در سن 15 سالگی تصمیم گرفت به عنوان امدادگر به جبهه اعزام بشه و در این تصمیم پدر و سه برادر خودش رو هم همراه کرد. مادر موند و یک دنیا تنهایی و دلتنگی، و شنیدید که در این راه یک برادرش به شهادت رسید و پدر و دو برادر دیگر به درجه جانبازی نائل شدند. دیروز تا اونجا شنیدید که در منطقه مریوان، در حالی که خانم اشکیان جز به ادامه تحصیل در جبهه و امدادگری دغدغه دیگری نداشت، در معرض یک پیشنهاد جدی برای ازدواج با یکی از سرداران سپاه قرار گرفت. سرداری که 24 سال بیشتر نداشت و البته از اقوام ایشان بود. و حالا من، مریم یوسفی پور، تهیه کننده و راوی این برنامه، شما رو به شنیدن ادامه این داستان از زبان خود خانم اشکیان دعوت میکنم. بشنوید. داستان دلاوری های خانم اشکیان، قسمت چهارم.
سردار فضلی
پا پیش گذاشتن.
بله، گفته بودن به ایشون که خب شما که اقوامتون از بچه های جبهه و جنگ و هم خط و هم فکر و اینا، چرا پس ازدواج نمی کنین شما با هم، شما که اهل جبهه و جنگ و فلان. بعد ایشون میگن که راستیاتش مادر خواهرم چندین بار من فرستادم و مطرح کردن، ولی ایشون قبول نمی کنن. دیگه خانم میگه، سردار فضلی میگن که میخوای خانمم باشون صحبت کنه، شاید بتونه، مثلا چون بالاخره دوتا خانم هستن، بتونه راضیش کنه. و دیگه خانم سردار فضلی با مادر سردار اسدی اومدن بالا پیش من، با من صحبت کردن. من گفتم هاش خانم الان زمان جنگه، الان بحث این زمان وقت این حرفا نیست، همه اون مردم 4 تا 5 تا بچه رو ول کردن اومدن جبهه، حالا ما حرف از ازدواج و اینا، اصلا اینجا بحث شهادت و رزم و جبهه و جنگ و اینا. و بعد دیگه مادر سردار اسد خدا رحمتشون کنه خیلی زن خوب، خیلی زن با ایمانی بود. با من خیلی صحبت کردن که ببین الان درست جنگه، ولی وظیفه اصلی شما جنگیدن نیست. تو اگر بتونی که یه خانواده تشکیل بدی با یه رزمنده و یه یادگاری از اون رزمنده داشته باشی بیاری، این ثوابش از اون شهادت برای تو کمتر نیست. خیلی با این زمینه، تو این زمینه با من صحبت کردن و خیلی تأثیر داشت. یعنی گفتن جنگیدن کار مرداست.
در واقع از همون دریچه اعتقادی با شما وارد شدن.
که نقطه در واقع ورود به بله. دقیقاً از همون در وارد شدن که درسته جنگیدن کار آقایونه، پشتیبانی کار خانوماست و شما میتونی ازدواج بکنی به کارت هم ادامه بدی. و اینکه با ازدواج نیمی از دینت کامل میشه، شاید راحت تر شهید بشی، شاید راحت درجاتت بره بالاتر که حتما میره. اینجوری با من صحبت کردن که همه این کارهایی که داری انجام میدی فعالیت های مال نصف دینته، نصف دینت ناقصه که با ازدواج کامل میشه. دیگه با این صحبت های زمینه ای آماده شد و خود سردار فضلی ترتیب دادن که حاج آقامون اومدن اونجا و خونه سردار فضلی ما با هم صحبت کردیم. دیگه وقتی صحبت کردیم ایشون هم باز از همین در وارد شدن. یعنی من از ایشون سوال کردم که الان چرا شما به فکر ازدواج این، شما الان فکر عملیات و اینا باید باشین، شما الان وقت به قول معروف این کار الان نیست. که ایشون هم همین حرف رو زدن، گفتن که با ازدواج نیمی از دین من کامل میشه و همه فعالیت های دیگه هم میمونه تو اون نصفه دیگه و من فکر میکنم من به شهادت نمیرسم مگر اینکه ازدواج کنم. و اینکه خب من دلایلی که آوردم، یعنی شون مطرح کردن که چندی بار مادر و خواهر من اومدن و جواب رد دادین، دلیلشو تا اونجایی که شناختی از شما دارم شما هم فکرین با من هم راهین، ولی نمیدونم چرا شما قبول میکنیم که من دلیلشو گفتم به خاطر همین موقعیت جنگ و اینا. و یکم این که خب سن من کمه، من باید درسم رو تموم کنم، باید یکم خانه داری یاد گیرم، آشپزی یاد بگیرم، نمیدونم اینا، تا بعد مثلا ازدواج، هنو موقعیت آمادگی ازدواج رو تو خودم نمیبینم. که ایشون فرمودن که نه من این دلایل قبول ندارم، برای من قانع کننده نیست و اگر من شهید بشم روز قیامت خلاصه. دیگه با این صحبت ها من نرم شدم و قانع شدم. دیگه اومدیم اصفهان. ما این جمعه از جبهه رفتیم که من خودم رفتم و ایشونم اومدن. این جمعه رفتیم اصفهان، جمعه بعد ما ازدواج کرده بودیم و برگشتیم اهواز.
مادرشون هم موافق بودن؟
بله، خانواده من هم پدر هم مادرم موافق بودن، چون حاج آقا از بچگی میشناختن و خیلی دوستش داشتن.
شما اولش رضایت نمیدادید به خاطر سن کم و بعد با توجه به اون صحبت‌های انگیزشی اعتقادی قبول کردین که ازدواج کنید. این وسط یه چیزی کمه و اون علاقه.
درست.
آیا علاقه هم پیدا کردین؟
نه، علاقه که بود. از کجا علاقه به وجود اومد؟ تو عملیات فتح المبین. خب آوازه شجاعت و ایمان شوهرم توی محل که بود، توی شهر اصفهان
پیچیده بود.
یعنی هر جا اسمشون رو می آوردین از فرماندهانی شجاع یاد می کردن. توی کار خود منم امدادگر تو عملیات فتح المبین، خب یه قسمت اعظمی از منطقه فتح المبین لشکر 25 کربلا منطقه عملیاتی ایشون بود که به فرماندهی ایشون. بعد مجروحینی که می آوردن خب مال این منطقه بودن و اکثرا از صحبت‌های مجروحین ما کارمون رو می‌کردیم، ولی گوشامون هم می‌شنید که بسیجی‌ها با هم دیگه صحبت می‌کردن، هم از شجاعت و از ایمان و فداکاری مثلا فرماندهانشون میگفتن، از جمله از ایشون که مثلا من یه بار داشتم پانسمان یه مجروحو عوض میکردم، دو تا بسیجی با هم صحبت میکردن، اون یکی به اون یکی میگفت فرمانده شما کیه؟ میگفت حاج احمد کاظمی. بعد میگفت فرمانده شما کیه؟ گفت مرتضی قربانی. بعد اون یکی میگفت فرمانده ما شب عملیات چیکار کرد، چقدر تانک زد، چقدر عراقی ها رو چقدر به عقب روند. این صحبت ها و خب منم میشنیدم و خب من میشناختم ایشون، خب فامیل بودیم میشناختم و به قول ما رو یه ذره حساسیت هم روش داشتیم که ببینیم حالا چیکار کرده. آره و حتی یه بار یه شهید آوردن که هم نامه هم اسم و فامیلیه همین
آقای قربانی بود.
بله. که سریع به من خبر دادن، من رفتم که گفتن یه شهید آوردیم که زیاد صورتش قابل شناسایی نیست، زیاد مثل که خون ریزی و چیز زیاد بوده، مثل که ترکش تو سر خورده بود، صورت زیاد ورم کرده بود، خیلی زیاد قابل شناسایی نه، ولی اسم و فامیل و پلاکش هم نامه ایشون بود که من
فکر کردم
ایشونه. بله چون اسم و فامیل اینه.
این قبل از ازدواجتون بود؟
بله قبل از ازدواج، که تو همون بیمارستانم من سری رفتم ولی مثلا وقتی دیدم نه ایشون نیست.
از کجا فهمیدیم؟
بالاخره خب ما فامیل بودیم، من خب کامل میشناختم ایشونو، وقتی اون شهید رو دیدم نه ایشون نیست، اسم پدرش فرق میکرد.
آها.
به نام پدرش مثلا نامه پدریشون حسن بود، نام پدرشون مثلا یه چیز دیگه بود. عبدالله بود یه
همچنان.
ولی این صحبت ها خیلی تأثیر داشت رو من و خب منم که خب عاشق جبهه و جنگ و شجاعت و مردونگی و اینا.
و بعد از ازدواج باز شما برگشتین جبهه؟ بله. هر دو
برگشتیم، اون رفت خط مقدم و منم برگشتم بیمارستان، که حتی سردار فضلی، سردار اسدی، سردار نبیروده که اصلا باورشون نمیشد، یعنی شما ازدواج کردین اومدین
به این سرعت؟
نه به اون وقت که قبول نمیکردین، نه به این سرعت که یعنی تو یک هفته نمیدونم نامزدی و خرید و عقد و عروسی و همه چی انجام شد.
اون موقع هم خیلی ساده میگرفتن عروسی ها رو.
اصلا یه مراسم ما گرفتیم، یه مراسم خیلی ساده. اون شبی که از جبهه رسیدم که با پدرم مادرم مطرح کردم، مادرم گفتن ما که از اولم راضی بودیم، تو خودت راضی نمی شدی و از نظر ما اشکال نداره. فردا شبش اومدن مهبرونو دیگه، خرید و باز خرید انجام شد خیلی سریع و عقد و عروسی هم با هم دیگه شد. و
و شما تو خود شهر اصفهان زندگی تشکیل ندادین؟
نه.
عروسی کردین و برگشتیم
منطقه.
بله. و تو منطقه کلان زندگیتون رو شروع کردین؟
بله همینطوره. ما فقط چیزی که از اصفهان آوردیم یه گاز کوچولو، دو شعله، یه سرویس 6 نفره ملامین و 4 تا پتو.
همین این شد زندگی شما؟
بله.
یعنی زندگی یک نوع عروس.
بله.
امدادگر.
همین.
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
سپاسگزارم که همراهمون هستید دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. شما بزرگواران صدای رادیو فرهنگ رو میشنوید. به 30162 برای ما نظرها، انتقادات و پیشنهاداتون رو ارسال کنید. خب به 23 و 15 دقیقه میرسیم و زمان تقدیم برنامه شنیدنی های تاریخ کاری از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 14 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، درود بر شما شنوندگان محترم. جنگ تحمیلی 8 ساله به ایران اسلامی خسارت جانی و مالی فراوانی به بار آورد، اما کشور ایران با مجاهدت مردان و زنان خود توانست از تمامیت ارضی خود و آرمانهای انقلاب دفاع کند. در 8 سال جنگ تحمیلی، زنان مسلمان در جنگ و صحنه‌های نبرد دوشادوش مردان شرکت داشتند. آنها هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم در جنگ مشارکت داشتند. شهادت 7000 زن بخشی از حماسه است که زنان این مرز و بوم پا به پای مردانش آفریدند. در این برنامه گوشه‌ای از حماسه این شیرزنان دفاع مقدس را مرور می‌کنیم. لطفاً شنونده ما باشید. اولین مسئولیتی که زنان در دفاع مقدس به صورت خودجوش و همپای مردان بر عهده گرفتند، جنگیدن با دشمن بود. زنان مناطق جنگ زده در این زمینه نقش پیشگام را داشتند. ابتدایی ترین کار رزمی آنها تهیه کوکتل مولوتوف بود و به کار بردن آن تا مانع عبور نیروهای عراقی از مرز شلمچه شوند. بعدها زنان خود را با انواع سلاح مجهز کردند تا در مقابل دشمن بایستند. ترس از به اسارت در آمدن و حق حرمت سبب مخالفت خانواده و جامعه با حضور مستقیم زنان در میدان جنگ بود. اما زنان با وجود چنین محدودیت‌هایی باز هم در میدان جنگ حضور پیدا می‌کردند. مریم امجدی نیز در کتاب خاطرات خود به نام پوتین‌های مریم نوشته است: عراقی‌ها تا کوی طالقان رسیده بودند. سر کوچه‌ها سنگربندی بود. توی کوچه‌ها دولا دولا می‌رفتیم. هرکس پشت و بالای سر نفر جلویی رگبار می‌بست تا عراقی‌ها نتوانند او را بزنند. توی یکی از کوچه‌ها شیخ شریف را دیدم. تا مرا دید داد زد: اینجا چه می‌خواهی؟ برگرد عقب. بعد سراغ بچه‌های گروه رفت و سرشان داد زد که چرا خواهر را با خودتان آوردید؟ نمی‌ترسید اسیر شوند؟ نمی ترسین دست عراقی ها بیفتند؟ جلوه‌های دیگر حضور مستقیم زنان را در عرصه دفاع مقدس می توان در ایفای نقش های شناسایی و کسب اطلاعات رزمی دید. شناسایی دشمن، خونسا کردن بمب، شناسایی ستون پنجم و منافقین از اقدامات آنها بود. در آن زمان منافقین به خصوص آنهایی که در قالب افراد داوطلب و کادر پزشکی به جبهه رفته بودند، پوشش‌های اطلاعاتی قویی داشتند. آنها دست به اقداماتی چون ترور فرماندهان در شب عملیات، رساندن اطلاعات درون جبهه خودی به دشمن، ربودن و انهدام داروها و امکانات پزشکی و از این طریق ضربه های زیادی به رزمندگان اسلام وارد می کردند و این مسئله شناسایی آنها را مهمتر می کرد. در آن شرایط زنان ایرانی که بیشتر به کار امدادرسانی به مجروحان مشغول بودند، در زمینه شناسایی این افراد به ویژه کادرهای پزشکی مشکوک نقش قابل توجهی داشتند. از دیگر اقدامات مستقیم زنان در دفاع مقدس، حفاظت از انبار مهمات و امداد رسانی به مجروحان بود. زنان در بسیاری از موارد کار نگهبانی از انبار مهمات را انجام می دادند و شب تا صبح بیدار می ماندند و اسلحه به دست از انبار مهمات حفاظت می کردند. در کنار این کارها بیشترین کاری که زنان انجام می دادند پرستاری و امداد رسانی به مجروحان بود، تا آنجا که بسیاری از آنان در حین امداد رسانی به شهادت رسیدند. رسیدگی به مجروحان، آن هم برای زنان امدادگری که پیش از آن تجربه ای در این زمینه نداشتند، به ویژه از لحاظ روحی بسیار سخت و دشوار بود. عده‌ای از زنان علاوه بر امدادگری، مسئولیت کفن و دفن اجساد شهدا را بر عهده گرفته بودند. خبرنگاری و ثبت وقایع جنگ اقدام مستقیم دیگری بود که زنان ایرانی در دفاع مقدس انجام می دادند. فاطمه سادات، فرزند شهید نواب صفوی، یکی از این زنان بود که به عنوان خبرنگار در خطوط مقدم جبهه های جنوب حضور پیدا کرد. او علاوه بر گرفتن عکس و انجام دادن مصاحبه در عملیات‌های چریکی به همراه دکتر چمران شرکت می‌کرد. فاطمه تنها زنی بود که در عملیات بیت المقدس و آزادی خرمشهر حضور داشت. مریم کاظم‌زاده نیز از دیگر زنان فعال در این زمینه بود. او پس از حضور در کردستان متوجه شد که هیچ یک از نیروهای حاضر در منطقه رغبتی به حضور وی ندارند، چون معتقد بودند که مریم در اوضاع بحرانی منطقه هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. بنابراین او شخصا با قبول مسئولیت حضور در منطقه به دنبال گروهی از مبارزان به نام دستمال سرخ‌ها روانه روستاهای مرزی شد و او موفق شد خود را به عنوان خبرنگار جنگی به اطرافیان بقبولاند و با دوربین و قلمش حوادث و وقایع دفاع مقدس را به خوبی به تصویر بکشد. یکی از مهمترین نقش‌هایی که زنان در دوران دفاع مقدس ایفا کردند، نقش پشتیبانی در پشت جبهه ها بود. این پشتیبانی به دو صورت، پشتیبانی عاطفی و پشتیبانی مادی انجام می گرفت. پشتیبانی عاطفی و روحی بیشتر از سوی مادران و همسران رزمندگان صورت می گرفت. آنها با قبول سرپرستی خانواده به مردانشان امید قلب می دادند تا آسود خاطر از خانه و خانواده بجنگند و حتی آنها را تشویق به حضور در جبهه می کردند. بسیاری از این زنان پس از شنیدن خبر جراحت و شهادت بستگان و عزیزان خود شکیبایی و بردباری کم نظیری نشان دادند که آن هم در تقویت روحیه رزمندگان به ادامه جنگ کمک فراوانی می کرد. بخش دیگری از حمایت‌های عاطفی و معنوی زنان نیز از طریق ادبیات و شعر، آن هم از سوی شاعران زن ایران ابراز می شد، به طوری که اشعار آنها در حضور بیشتر رزمندگان در جبهه تأثیر داشت. نوع دیگر پشتیبانی زنان پشتیبانی مادی بود. حدود یک سوم تشکیلات گروهان، گردان، لشکر، تیپ و غیره مربوط به تدارکات و بقیه مربوط به امور نظامی بود. می توان گفت بار عمده تدارکات در پشت جبهه ها بر دوش زنان بود. زنان از ابتدای جنگ در خانه ها و قرارگاه ها با دوختن و بافتن لباس، خرد کردن قند، آماده کردن خشکبار و دیگر مواد غذایی برای جبهه در آماده کردن نیازهای اولیه رزمندگان تلاش می کردند. زنانی که در قرارگاه ها و نزدیک میادین جنگ بودند، به طور خستگی ناپذیری به کارهایی چون آشپزی، پخت نان و شستن لباس رزمندگان مشغول بودند. برخی از زنان نیز به روستاها می رفتند و در کارهای کشاورزی به خانواده های رزمندگان کمک می کردند. کمک های مالی به جبهه ها نیز بخشی از پشتیبانی مادی زنان بود. زنان بسیاری طلاهای خود را در راه خدا و جنگ انفاق کردند. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده این برنامه بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
و تمدن ایران زمین